أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در آستانه فاطمیه هستیم، فاطمیه اول، و طبعا به این مناسبت درس نخواهیم داشت. این معنا همیشه در ایام فاطمیه به صورت اشکال و شبهه به وسیله افراد مطرح می شود، افرادی که چه ضرورتی داره که شما اینقدر روی فاطمیه تأکید میکنید و اصرار دارید. اینها مسائلی است مربوط به گذشته، گذشته دور و تمام شده. امروز مسلمان ها باید در کنار هم باشند و طرح این مباحث ممکنه خللی به این معانی ایجاد بکنه. خب این شبهه‌ای هست که نوعا مطرح میشه. اینجا مسئله‌ای که وجود داره این است که ما اسلام رو ممکنه یک هویت جغرافیایی ببینیم. این منطقه از دنیا کسانی که زندگی میکنن اینها مسلمانند. خب این هویت جغرافیایی کشورهای متعددی هست، اینها حرف واحد دارند، کتاب واحد دارند، خدای واحد دارند، نمازشون یک جور هست، امثال اینها. این هویت جغرافیایی هست که می‌بینیم الان هم در بسیاری از موارد افراد مسلمان جغرافیایی هستند. این یک هویته. یک هویت برای اسلام هویت فرهنگی است، یعنی این بچه مسلمان، این دانشجوی مسلمان وقتی در مقابل غیر مسلمان واقع میشه یا حتی در مقابل مسلمان کنجکاو و شاک واقع میشه، مورد سوال واقع میشه که دین شما و مذهب شما چه هست؟ اساس مذهب شما کدامه؟ این هویت، هویت فرهنگی است که جوان مسلمان نسبت به این هویت باید جوابگو باشه. اینجا این مسئله مطرح می شود که اسلامی را که ما به عنوان یک هویت فرهنگی مطرح می کنیم، این اسلام چیه؟ طبعا بحثای مطرح میشه. اصالت این اسلام کدامه؟ آیا این اسلامی که شما امروز دارید عرضه میکنید و در کوچه و خیابان و مسجد دارید همون اسلامی است که به وسیله پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه عرضه شده، در قرآن آمده، یا تغییراتی پیدا شده؟ کما اینکه این سوالات راجع به مسیحیت هم میشه. این دستگاه عریض و طویل امروز کلیسا رو وقتی مشاهده میکنند، بعد هم شنیدن که عیسای پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام مرد زاهدی بوده، ساده زیست بوده. خب این سوال مطرح میشه که این کلیسای امروز چه مقدار تفاوت دارد با اون مسیحیت اصیل، مسیحیت اصلی، اونچه که عیسی آورده. جای صحبت ما این نقطه است. ولذا در میان مسلمان ها این معنا پیدا شد که ما برگردیم به اونچه که پیغمبر آورده، اون زوائدی که افراد اضافه کردند بعدها، اینا رو کنار بزنیم، بریم سراغ اسلام اصیل. این معنای سلفی گرایی، یعنی رفتن دنبال سلف، این بهانش از اینجاست، یعنی ما بریم سراغ اسلام اصیل. حتی نهضت هایی هم که در بین مسلمان ها پیدا شد، نهضت های فکری مثل نهضت اخوان المسلمین، ولو این اخوان المسلمین هم در شرایط خاص اینها یک جنبش به قول معروف رادیکالی در مقابل حکومت و افراد به حساب می آمد. گرایشاتی از سوسیالیسم هم اینها داشتن. اما تمام همشون این بود که ما دنبال اصالت ها بریم در اسلام. ما در همین حیثیت، یعنی در همین هویت فرهنگی ملزم هستیم که در اسلام اصالت ها رو بشناسیم و اونچه که اصیل نیست در این اسلام بلکه بعدها اضافه شده، بعدها ضمیمه شده و امروز جزء اساس اسلام در آمده، این رو بفهمیم. یک نمونه کوچک رو من عرض می کنم. ما این آیه شریفه در قرآن کریم هست: اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کنید خدا رو، اطاعت کنید رسول را و اطاعت کنید اولی الامر را، اولیاء امر را. مراد از اولیاء امر چه کسانی هستند؟ چه کسانی هستند؟ خب شما الان به کتب مراجعه کنید. ما الان تفکر غالبی که در کشورهای اسلامی هست از ولی امر عبارت از این است که اون کسی که حاکم است و مسلط است بر مردم، این اطاعتش واجبه. خب اینو امروز این جوان مسلمان به عنوان یک تفکر اصیل اسلامی میتوانه مطرح کنه؟ اصلا با قرآن سازش داره این معنا؟ با سیره نبوی، سنت نبوی سازش داره؟ اصلا شیعه رو میگذاریم کنار، اهل سنت، ما اهل سنت نبوی هستیم. آیا در سنت نبوی اگر کسی ظالم بود، اگر کسی فاسق بود، اطاعتش ممکنه واجب باشه؟ این همه در قرآن ظلم رو محکوم میکنه، اطاعت ظالم رو محکوم میکنه، فسق رو محکوم میکنه، اطاعت فاسق رو محکوم میکنه. لا ینال و عهد الظالمین به اصطلاح در اونجا هست، بعد از آنی که ابراهیم و من ذریتی رو سوال کرد که خدایا آیا ذریه من هم این مقام و شأنی که من پیدا کردم میشه پیدا بکنن؟ جواب این بود که عهد من شامل ظالمین نمیشه، این ولایت، این امامت هرگز نصیب ظالمین نخواهد شد. خب الان یک کسی که در رأس یک کشور اسلامی هست، ظالم هست، با کودتا سر کار آمده، مردم رو سرکوب میکنه، منتخب مردم نیست، این رو ما چجوری بیایم اطاعتش رو واجب بکنیم؟ آیا اسلام چنین چیزی رو میگه، میپذیره؟ در اون هویت جغرافیایی اسلامی این معنا امروز هست، شایعه. شما همه این مساجد اسلامی که برید در اونجا، بستگی به این است که خرجشون و پولشون از کدوم کشور بیاد، اون رهبر اون کشور رو ولی امر میدونن و دعاش میکنن و اطاعتش رو واجب میدانن. اما اینکه آیا صلاحیت وجوب اطاعت داره یا نداره، این برمیگرده به اون هویت فرهنگی. ولذا ما در مقام شناخت این هویت فرهنگی که این اسلام چه هست، اسلام اصیل کدامه، ناچاری ما هم به سلف برگردیم، ما هم به اصل اسلام برگردیم. اما سلفی که میخوایم برگردیم کدام سلفه؟ ما در طول تاریخ اسلام، اسلام حکومتهایی بودن. از اخیر که به نام اسلام حکومت عثمانی بود در ترکیه و انطاکیه، تا بره بالاتر بنی عباس بودن، بنی امیه بودن. اینها هم زوائدی بر اسلام داشتن خیلی زیاد و قبلشون هاکذا. در اینجا چیزی رو که ما میخوایم بفهمیم، آیا اون زوائدی که به وسیله حکومتها، مصالح حکومتها، مصالح حکام آمده در قالب دین و اعتقاد در این اسلام ریخته، آیا اینها هم جزء هویت فرهنگی ما هست؟ جزء هویت فرهنگی ما شده یا اسلام از بسیاری از اینها، از اکثر اینها بری هست. این رو باید تشخیص بدیم. ولذا به سلفی که میخواییم برگردیم، اون سلفی باشه که هنوز حکومت زده و خلافت زده نشده. مصالح خلافت، مصالح حکومت نیامده اون مصالح اصلی دین رو تحت شعاع قرار بده. ما باید به اونجا برگردیم. ما برگشتمون، نقطه برگشتمون باید کجا باشه؟ رسول الله باشه، قرآن باشه. و اون مسیری که رسول الله تعیین میکنه، اون مسیری که رسول الله مشخص میکنه، این مرجعی است که ما در مقام رجوع به سلف خودمون به عنوان منبع اصیل باید روش تکیه بکنیم. مثل هر مکتب دیگر، شما در هر مکتبی میخواید تحقیق بکنید. خب اگر شما فرض بفرمایید لنینیسم هستید، کمونیسم هستید، این مکتب رو وقتی میخواید بررسی کنید و ارزیابی بکنید، آیا اون کسی که به لنین معتقده تصرفاتی که به وسیله استالین در این مکتب پیدا شد او رو هم جز اصول کمونیسم به حساب میاره؟ اون چیزی که به اصطلاح خود لنین آورد آیا دقیقاً منطبق بود با اون مانیفست کمونیستی که در بروکسل مارکس و انگلس نوشتند؟ مکتب رو اگر میخوایم بسنجیم باید سراغ اصل مکتب بریم، همون مانیفست، همون رو بررسی کنیم، از انگلس، از مارکس اون رو بررسی بکنیم. بقیه‌ای که در اثر تسلط حکومتی آمده اضافه شده او رو جدا بکنیم، اون وقته که ما میتونیم قضاوت صحیح داشته باشیم راجع به این مکتب. بله، اگر اونها مشخص کردن شاگردان خاصی، کتابهای خاصی که شما در وقت اشکال مراجعه به اونها بکنید، این بسیار خوبه، این معتبر میشه در شناخت مکتب. در اسلام هم همین جوره، مثل هر مکتب دیگر. اگر رسول اکرم مشخص کردن که در وقت اشکال، در وقتی که مسئله پیدا کردید، مراجعتون اینجا باشه، این خود پیغمبر فرمود، ثابت شد، این برای ما مرجع می شود برای رجوع به سلف ما، برای شناخت اصالت ها. اما اگر غیر این باشه، یعنی منبعی باشد که به وسیله قدرت حکومت، قدرت خلافت بر مردم تحکیم شده، برای مردم اجبار شده، او اصیل نیست. بله، مردم مجبور بودن تبعیت کنن چون زور بالا سرشون بوده، اما اسلام آمده این رو میگه. این اول کلامه. خب به قول اون آقا گفت در دوران جاهلیت قبل از اینکه اسلام بیاد، خب ابو سفیان ها و دیگران زلمه بودن، به مردم ضعیف هم زور میگفتن، مالشون رو میخوردن، کسی هم جرأت نمیکرد صداش در بیاد، اطاعت قهری از اونا بود، یعنی جرأت نمیکردن اطاعت نکنن. حالا اسلام که آمده، اسلام چی آورده؟ تنها چیزی که اسلام آورده از نظر همین هویت جغرافیایی این است که این ابو سفیان ها زور میگن، ظالم هستن، شما غیر از این که قهرن اطاعت میکنید چون زور دارن، واجبم هست اطاعت اونها. اگر این مردم اون زمان اطاعت نمی کردن چه میشد؟ چوب میخوردن، مجازات میشدن. اسلام که آمده یه چیزی رو اضافه کرده و اون این که در این دنیا که باید به وسیله قدرت ها چوب بخورید، در آخرت هم عذاب و عقاب دارید. تمام آمدن اسلام برای این بوده که اون قدرتی که زور داشته، پول داشته، این رو مشروعیت بده و مخالفتش رو مستحق عذاب اخروی بدانه. این میشه. اگر ما از مسیر خارج بشیم نتیجهش اینه که الان متاسفانه در تفکرهای این معنا هست، اما اگر بخوایم اون روش اصیل رو بگیریم، به اون سلف اصیل مراجعه کنیم، قرآن است، پیغمبره، اون کسی که خود پیغمبر مبین قرآن قرارش داده، اون کسی که خود پیغمبر معرفی کرده که در مشکلات سراغش برید، نه قرآن معرفی کرده. فیه آیاتون بینات و اخر و متشابهات لا یعلم تأویلها الا الله و راسخون فی العلم. راسخون فی العلم کیا هستن؟ اونایی که علم قرآن رو دارن، اینایی که علم دین رو دارن، اونایی که این علم رو کاملا در اختیار داشتن. خب ببینید در کلمات کیا بودن؟ آیا عبدالله عمر؟ آیا ابو هریره؟ کسانی بودن که این علم رو در اختیار داشتن؟ یا علی ابن ابی طالب؟ این که خود پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من از شما جدا میشم، من از دنیا میرم، اما دو چیز بین شما میگذارم، یکی کتاب، یکی عترت، ثقل، دو تا چیز گرانبها، سنگین، سنگین معنوی. ما ان تمسکتم بهما، نه فقط علاقه داشته باشید، ما عترت رو دوست داریم فایده نداره، ما ان تمسکتم بهما، تمسک بشون داشته باشید، یعنی مسترد شما در قول و فعل اینها باشد، لن تزلوا من بعدی، اگر به اینها تمسک داشته باشید گمراهی سراغتون نمیاد. گمراهی چیه؟ انحراف از این اسلام. یعنی اگر این خط اصیل اسلام رو میخواید این مسیر رو دنبال بکنید. خب این حدیث از پیغمبره، آیا اعتبار داره؟ این حدیث نه بین شیعه، بین آقایان اهل سنت هم دارای تواتره. حدیث متواتر معناش این است که یعنی طریق قطعیه، اعتبارش یقینی و قطعیه، هیچ شکی در اعتبارش نمیره، مسلماً صادر هست. حتی اگر کسانی در حدیث قدیر هم بیان تأملی بکنن، در این حدیث ثقلین هیچ گونه تأملی از ناحیه این آقایون هم نیست. خب این اگر این چراغ گذاشته شده، اینجا مسئله‌ای که ما در فاطمیه داریم عبارت از این است که فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت رسول الله آمدن و منادی همین دعوت شدند، رجوع به اصالت ها وقتی که انحرافات داره بروز و ظهور میکنه، وقتی که اسلامی که آمده همه مسلمان ها رو برابر و برادر میداند، اونجا یک شبهاتی مطرح میشه، این کسی که با ما نیست ولو مسلمان باشه، ولو از مجاهدین اسلام باشه، همین که با ما نیست مشکلی پیدا میکنه در حدی که باید کشته بشه، مثل مالک ابن نویره و امثال اینها. جرم مالک ابن نویره چه بود؟ به رسمیت نشناختن حکومت بود. این آمد جز اصول دین شد، در حالی که ما نه در زمان پیغمبر بلکه در زمان کوتاه امیرالمؤمنین میبینیم، 5 سال دوران خلافت ایشون بود، اون کسانی که با ایشون بیعت کردن حکومت رو به رسمیت نشناختن، چه کرد؟ عبدالله عمر بود، دیگران بودن، کشتشون، سعد ابن ابی وقاص بود، آزادشون گذاشت، گفت شما دوست دارید؟ عرضم به حضورتون که بیاید با من بیعت کنید، دوست ندارید بیعت نکنید. حتی وقتی به جنگ میخواست بره، اون مرد آمد خدمت حضرت، گفت آقا ما میایم، اما اونجا میسنجیم که شما بر حقید یا مقابل شما. اگر ما اطمینان پیدا کردیم که شما بر حق هستید، اونجا بهتون ملحق میشیم. حضرت فرمودن بیا، نه اینها رو گرفت نه زندانی کرد. این چیزی که ما به عنوان فاطمیه روش تکیه میکنیم، این نداییست از فاطمه زهرا سلام الله علیها در نخستین روزهای بعد از رحلت نبی اکرم. این ندا بلند شده و این ندا اون زمان رجوع به اصالت هاست. اون اصالت هایی که حتی زمان خود پیغمبر مورد تهدید واقع شد. شما قصه ترور پیغمبر و اون داستان عقبه رو خب ببینید، علی رغم سانسور نقل و حکایت در کتب، اما در این حال از دست در رفته جاهایی. چه کسانی اینجا در مقام کشتن پیغمبر بودن؟ خب ببینیم، در همون سفر حجت الوداع که پیغمبر رفتن در عرفات و منا چه گذشته، پیغمبر چی فرمود، مقابله ها چی بود. در خود حدیث قدیر، خود آیه شریفه، این که دیگه حدیث نیست، پیغمبر میخواد مطلبی رو بگه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد تهدید دنبالش داره. خب خدا پیغمبرشو که تهدید نمی کنه، این نشانه است. نشانه چیه؟ اینه که پیغمبر ملاحظه داشته از ابلاغ این مطلب، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اولا اینجا یا ایها الرسول، یعنی ای کسی که تمام امتیازت به رسالتته، به رسوندن به مردمه، برسان به مردم، بلغ ما انزل الیک من ربک، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این رو نرسانی رسالتت رو انجام ندادی. ما بلغت یعنی اصل رسالت رو نرسوندی. خب آیا این به قول بعضی ها که آمدن گفتن احکام حج، پیغمبر حج رو به جا آورده بود، جزئی اگر باقی مانده بود در حدی است که اگر پیغمبر تعللی بکنه رسالتش رو انجام نداده؟ یک چیزی باید باشه در این آیه که این معادل هست با تمام رسالت، و اون چیز عبارت از این است که همون جور که خود رسالت یک مأموریت الهی هست، حفظ محتوای این رسالت، حفظ اون دست آورده های این رسالت، این هم ارزشش کمتر از خود رسالت نیست. رسالت ارزشمنده، اما بقای همین اصالت ها هم ارزشمنده. ولذا فاطمه زهرا سلام الله علیها نخستین کسی است که این ندا رو سر میده، ولو مقابله ها رو ما حتی در زمان پیغمبر عرض کردم میبینیم، مقابله ها رو در بستر مرض پیغمبر هم میبینیم. در وقتی که پیغمبر در حال نزع و جان دادن هست، میبینیم در خانه پیغمبر چه شده. ما ننوشتیم، دیگران دارن حکایت میکنن و نقل میکنن، اما فاطمه زهرا این هشدار رو میدهد که مسیر باید این مسیر پیغمبر باشه. خلافت ها مسیر رو عوض میکنه، حکومت ها مسیر رو عوض میکنه، تفکر افراد نمیاد در این اسلام تغییر ایجاد بکنه. اینکه افرادی بنشینن و مصالحی بیندیشن، این مصالح نمیاد اون مصالح اصلیه اسلام رو تحت شعاع قرار بده. این سخن فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ولذا اگر از این ندای فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان تفکر شیعی ما تعبیر میکنیم، تفکر شیعی یعنی تفکر اصیل اسلام، یعنی اونچه که پیغمبر آورده و علی ابن ابی طالب دریافت کرده و بعد ائمه طاهرین نقل فرمودن، همون چیزهایی که در همون خلافتهای اولیه نوشتن و تدوینش جرم شد. همین حدیثی که امروز مورد استناد آقایون هست، خب این تاریخچش رو ببینید، این تدوینش از چه زمانی آغاز شده؟ نزدیک 150 سال بعد از پیغمبر. چرا اینقدر به تأخیر کشیده شده؟ چون تدوین و نوشتن حدیث از پیغمبر ممنوع شد. به وسیله کی؟ به وسیله حکومت مشرکین؟ حکومت کفار؟ نه، به وسیله حکومت اسلامی. چرا؟ چون از سخن پیغمبر وحشت بود. خب وقتی اسلام در این قالب عرضه میشه، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها این ندا رو بلند میکنه که ایها المسلمون خطره، بعدم وقتی معرفی میکنه اعلمو انی فاطمه، منو میشناسید، من فاطمه هستم، دختر پیغمبر و ابی رسول الله، من دختر پیغمبرم که با شما دارم سخن میگم، این سخن من رو بشنوید. و اون خطبه رو در مسجد پیغمبر یک زن در حضور مهاجر و انصار حکومت وقت رو به چالش میکشه و استیضاح میکنه. و بعد در اون خطبه‌ای که با زنان مهاجر و انصار داره در غایت مریضی و ضعف باز هم مطالب رو میاد میگه. همه مطالبی که میگه استناد به آیات، بیش از 50-60 مورد استناد به آیات قرآنی در این کلمات هست، اما اون چه که او میگوید عبارت از این است که این تفکر اصیل اسلامی کدامه، این رو حفظش کنید. و ارزش حرکت فاطمه زهرا این بوده که ندایی که بلند کرد و بعدها دنبال شد، امیر المؤمنین، ائمه طاهرین، تا به امروز بعد از 1400 سال ما به عنوان شیعه اونها می توانیم این ادعا رو بکنیم که این تفکر، این اصالت به دست ما رسیده با این مجاهده ها، اما مجاهده هایی که قربانی هایی داشته، مثل حسین ابن علی در کربلا و فرزندان و اصحابش، قربانی هایی داشته مثل علی ابن ابی طالب در محراب عبادت، قربانی هایی داشته مثل خود فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام مجتبی و هاکذا تا به امروز که هنوز هم ارائه تفکر اصیل اسلامی، ارائه اون خط اصیل هنوز هم قربانی میگیره، هنوز هم نام پیام‌آوران این اصالت جرم تلقی میشه در یک محافلی، هنوز هم وقتی فضیلتی گفته بشه اگر استناد پیدا کنه به علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا این سانسور میشه، گویندش حتی محکوم به مرگ میشه. ما دیدیم از کسانی که به هر حال همون تفکر اسلام جاهلی، چون این معنا که کسانی از زمان پیغمبر میخواستن اما بعد از پیغمبر علنی شد، همون جاهلیت رو در پوشش اسلام بیان و عرضه کنن، امروز مدعیان همون اسلام که در واقع جاهلیت هست، به نام اینکه اسم تو علی هست، نام تو فاطمه هست، نام تو حسن هست، کشتن افراد رو. هنوز فاطمه زهرا سلام الله علیها باش مسئله دارن. وقتی یه مسجدی به نام فاطمه زهرا نامگذاری میشه حساسیت به خرج میدن. چرا؟ برای اینکه نام فاطمه ملازم شده است با یک رسالتی، و اون رسالتی که تحکیم رسالت پیغمبر است، اصالت رسالت پیغمبر است. اون رسالت رو در مقابل همه انحرافات و بدعتها میاد حفظ میکنه و از گزند حوادث مختلف میاد محفوظ نگاه میداره. این فاطمه زهرا هنوز نامش بعد از 1400 سال این بار رو داره. و ما اگر میگیم فاطمیه، ما اگر میگیم تجلیل از فاطمیه، ما اگر میگیم حتی در دوران کرونا در اون حدی که میتوانیم با حفظ همه جهاتی که آقایان میفرمایند در مورد به اصطلاح اسباب و وسائلی که مانع از سرایت بشه، با حفظ همه این جهات بهداشتی، اما ما تعطیل نمی کنیم فاطمیه رو. فاطمیه تعطیل بردار نیست. این ندا در طول تاریخ جاری بوده. امروز تعداد بیشتری از جوانهای ما، از مردم ما متوجه این ندا بودن، اما این ندا باید گسترش پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه هویت فرهنگی این اسلام رو ما میخواهیم نشان بدیم به دیگران. ما میخواهیم نشان بدیم که اسلام نیامده اطاعت این فرد کودتاچی ظالم رو واجب بکنه، نه، اسلام اطاعت عادل رو واجب بکنه، نه، اسلام حتی در نماز جماعت اقتداء به اسلام به عادل رو شرط میکنه، حتی در قاضی شرط قاضی این است که عادل باشه، مرجع تقلید باید عادل باشه، اگر فاسق باشه، اگر ظالم باشه، از اعتبار میافته. این همون چیزی است که پیغمبر فرموده، قرآن فرموده و فاطمه زهرا به دنبالش هست. این رو میگیم اسلام اصیل، اسلامی که پیغمبر آورده، اسلامی که بر دولب مبارک پیغمبر اکرم جاری شده، اسلامی که به خط علی ابن ابی طالب نگاشته شده، اسلامی که با خون مثل سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه آبیاری شده. این تفکر رو ما برای حفظ هویت فرهنگی خودمون باید حفظ کنیم، نه فقط به عنوان شیعه، به عنوان حفظ هویت فرهنگی اسلام باید حفظ کنیم. اگر اسلام یک هویت فرهنگی است، در این اسلام دنبال اصالت باید باشیم. صحبت شیعه و سنی نیست، هر کسی باید اصالت رو جستجو کنه. اگر مکتبی رو ما میخوایم ملتزم بشیم، قبول داشته باشیم، بپذیریم، این مکتب اصیل رو باید بپذیریم، نه مکتب انحرافی را. تشخیص اصالت از انحراف این یک طریقی دارد و اون طریق خط فاطمه زهرا سلام الله علیها و مسیری است که فاطمه زهرا تعیین کرده و ما هم بکوشیم که در مسیر حفظ اصالت ها، همون جور که رویه ائمه بوده، همون کسانی که بزرگان ائمه ما، ائمه معصومین ما، نحن نفتخر به امنا فاطمه، این مسیر رو نه تنها سلوک میکردن، افتخار میکردن به سلوک این مسیر، ما هم در همین مسیر حرکت بکنیم و انشاءالله بتوانیم این هویت فرهنگی رو امروز در مقابل کسانی که اینجور گستاخانه به اسلام حمله میکنن، اینجور این هویت رو مورد فشار و تهاجم قرار دادن، بتوانیم دفاع کنیم با اسلام انحرافی که نمیشه مقابل این فشارها ایستاد، با اسلام انحرافی که نمیتونیم این هویت رو حفظ کنیم و توسعه بدیم و رواج بدیم. اگر میخوایم رواج بدیم، باید روی اصالت ها در مکتب تکیه کنیم و این اصالت ها با نام فاطمه زهرا گره خورده و فاطمه بزرگ داشت، یادآوری و ذکر این اصالت ها و این خط و این مسیر است. ان شاء الله امیدواریم خداوند به همه ما این توفیق رو عنایت کنه که بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم و با شناخت کامل بتوانیم اون اصالتها را در این مسیر جستجو کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.